أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن عصمني فإنك غفور رحيم. بعد از اینکه فرمود هرچه مورد نیاز معقول و مقبول انسان بود ذات اقدس اله مرحمت کرد، فرمود این مل انسان لظلوم کفار. بیش از 50 مورد انسان بر قرآن مذمت شده است، حدود 60 بار. تمام این مذمت ها به اون جنبه مادی و بدنی انسان تعلق می گیرد، وگرنه اون جنبه الهی و فطری او مسئولی از این مذمت هاست. ذات اقدس اله در باره انسان فرمود اینی خالق بشرن من تینن فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون چی که به روح خدا برمیگردد، روح مضاف به الهی که اضافه تشریفی است، یعنی به فطرت برمیگردد. بر اساس افعقم وچک دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون مسئول است به استناد فالهمها فجورها و تقواها، اون محفوظ است به مانند اون. اون چی که به انی خالقم بشرا من تین برمیگردد همه مشکلات را به همراه دارد. مطلب دیگر این است که چون نعمت فراوان است، در برابر هر کدام از این نعمت یک بار هم کفران نعمت بشود، این مبالغه صادق است. لازم نیست انسان در باره تک تک نعم کفرانهای فراوان داشته باشد تا این صیغه مبالغه صادق باشد. گاهی یک نعمت است، موارد فراوانی از او سوء استفاده می شود، اینجا جای مبالغه است. گاهی چندین نعمت است، درباره هر کدام از این نعم یک بار هم که کفران بشود باز مبالغه صادق است. و بدا به حال کسی که در برابر کثرت نعم به کثرت کفران مبتلا بشود. خب این که فرمود ان الانسان لظلوم کفار ناظر به بخش بدنی و مادی اوست اولا، و مبالغه هم برای آن است که نعم الهی فراوان است، درباره هر کدام از این نعمت یک بار هم که کفران بشود ظلوم و کفار بودن انسان صادق است. حالا تتمه اون سوال هایی که مربوط به حجیت عقل است ممکنه تو اثنای بحث بازگو بشه. در بخش قبلی از جریان موسی کریم سلام الله علیه سخن به میان آمده که در آیه 6 همین سوره مبارکه ابراهیم فرمود به اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم، که اونها بنی اسرائیل بودند، فرزندان اسحاق ابن یعقوب بودند، که اونها بالاخره فرزندان ابراهیم خلیل بودند سلام الله علیه. الان وجود مبارک هست ابراهیم راجع به فرزندان خودش از اسماعیل سلام الله علیه ما سخن به میون می آورد، گرچه نام مبارک اسماعیل نیست، اما معلوم است که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اسماعیل و هاجر سلام الله علیه ما را به سرزمین مکه برد. اونهایی که در سرزمین مکه قرار داشتن اسماعیل بودن و فرزندانی هم که از این راه به بار آمدن اینا بنی اسماعیل هستند نه بنی اسحاق. وجود مبارک ابراهیم خلیل چند بار در باره مکه دعا کرده. اون چی که در این سوره ابراهیم آمده است قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، که با الف لام از هذا البلد است، معلوم می شود دیگه مکه شهر شده. این مربوط به اواخر عمره وجود مبارک هست ابراهیم است. و اون چی که در سوره مبارکه بقر آمده بود، مربوط به اوائل رفت آمده وجود مبارک ابراهیم به سرزمین مکه است. آیه 126 سوره بقره این بود: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا، که مشاره الیه محذوف است، معلوم است منظور از این هذا یعنی این سرزمین، این منطقه. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اون روز هنوز شهر نشده بود. وقتی هاجر سلام الله علیها بست ابراهیم عرض کرد الی من تدعونا، من و این بچه رو گذاشتی اینجا داری کجا میری، به کی سپردی؟ اینه میگن توهی. آخه احدی تو اون سرزمین نبود، اون سرزمین نه تنها دائر نبود، بائرم نبود، نه تنها بائر نبود، مباتم نبود، بلکه غیر زیزهر بود. بیان و زالک این است که سرزمین یه وقتی آباد است، منطقه کسی نیست، آب دارد، هوای مناسب دارد، بالاخره اینها میان اونجا چادر میزنن و کم کم زندگیشون رو به راه میشه. اما اگر آب نداشته باشه، کسی هم نباشه، نه تنها دائر نیست، بائر هم نیست، چون بائر عدم و ملکه دائر است، یعنی شأنیت اون را دارد که کسی کشت و کار کند. و وقتی جایی برای کسی نیست، آب ندارد، ما چگونه کشت و کار بکند؟ اینو میگن بائر. از اینها ضعیفتر مسئله موات است. موات بالاخره نه دائر است نه بائر، ولی میشه بالاخره با حفر قناتی چاهی اونجا را آباد کرد. مثل این فاصله هایی که بین قوم و تهران است، اینا موات بود. بعض پیروزی انقلاب بخشش به صورت احیای موات، چاه و چشمه و اینها در آورد، بالاخره چاه دارد. خب این قابل هست، یعنی آدم بکنه و آب در بود. مکه اینجور هم نبود، یه مش سنگلاخ بود. لذا وجود بارکه از ابراهیم تو آیات بعد دارد که عرض کرد ربنا اینی اسکن تو من ذریت به وادن غیر زیزر، یعنی اینجا دائر نیست، یک بائر هم نیست، دو موات هم نیست. موات میگن لم یوزره، نه غیر زیزر، یعنی اصلا قابل آباد کردن هم نیست، ولی همه کار از تو برمی. هاجر سلام الله علیه هم عرض کرد الی من تدعونا، خب ما رو به کی سپردی؟ فرمود الی رب هذه البنیه، به پروردگار این سرزمین. اونم گفت بسیار خوب، اینو میگن توحید. اونجا در دعای اول که در سوره مبارکه بقره بود، اون بدون الف لام است، عرض کرد رب اجعل هذا بلدا، اینجا رو نه تنها دائر قرار بده و به صورت قابل کشت در بیار، بلکه اینجا رو شهر بکن. متوقع نبود جای سنگلاخ شهر بشه که، نه مگر سابقه بلد داشته باشه، یا به قرینه ماکان است یا به علاقه مایعتی، یا اول است یا ماکان، وگرنه این سرزمین بیابان غفر که بلد نیست. رب اجعل هذا اینجا را بلدن، یک آمنن، دو یه سرزمین امن قرار بده، شهر امن قرار بده. این دعای حضرت بعد از اینکه اون چشمه زمزم جوشید و پرنده ها پر کشید و قبیله های از دور فهمیدن که چون پرنده ها اونجا پر می کشند فرود می آیند برمیش آب هست، و آمدن و دیدن آب هست و کم کم اونجا چادر زدند و دامداری را افتاد و با این آشنا شد. بعد از اون بجن بارکست ابراهیم که آمدن، در این بار به ذات اقدس اله عرض کردن رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا اینجا که من عرض کردم شهر امن قرار بدید، شهر قرار دادید، ولی حکم امنیتش هم صادر کنید که اینجا جنگ حرام باشه، کافر نتواند بیاد، مسلمان هم حق نداره درختاش بشکنه، سید بکنه، کذا و کذا و کذا. سید حرم ممنوع شد، حال چه انسان در حال احرام باشه یا نباشه، اگر در حال احرام بود که بسیار از امور بر رو حرامه. این شده امن که مردم اینجا در این مدت یه دوره آزمایشی و آموزندگی ببینن برای اینکه مزاحم کسی نباشن، شده شهر امن. رب اجعل هذا البلد آمنا. بعدم ذات اقدس اله فرمود من این رو حرم ام قرار دادم اولم نجعل لهم حرما آمنا یجبا علیه ثمرات کل شیء. فرمود ما این رو حرم امن قرار دادیم و میدیم. پس این دعاها فرق میکنه. در سوره مبارکه بقره گذشته از اینکه به خدا عرض کرد این را سرزمین امن قرار بده، خواسته دیگر هم داشت. عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، کسانی که ساکن این سرزمینن از میوه ها و برکات متنعمشون کن. بعد این رو استدراک کرد، فرمود منظور من آمن منهم است، نه هر کی اینجا بخواد زندگی کند، چه مؤمن چه کافر بت پرست. ورزق اهله من الثمرات، کدوم اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، نه هر اهل، اعم از موحد و ملحد. ذات اقدس اله فرمود من مؤمنان را از این ثمرات برخوردار می کنم، اما چه اونها که در این سرزمینن، چه اونها که در سرزمین های دیگرن، اگر کافر باشن چند لحظه از بهره های مادی متنعمن، بعد به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. قال، یعنی ذات اقدس اله در پاسخ فرمود و من کفره، چه در سرزمین مکه باشد چه غیر مکه، فامتعه قلیلا ثم اذقره الى عذاب النار و بئس المصير. پس دعای مربوط به سوره بقره این خصوصیات دارد. دعای مربوط به سوره ابراهیم که الان محل بحث است خصوصیت دیگر را دارد، که به اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. این یک. اینجا دیگر سخن از ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم نبود که بحث رزق مادی باشد، رزق معنوی را طلب کرده است. عرض کرد و جنوب نی و بنیه نعبد الاصنام، خدایا توفیقی بده که من و فرزندانم از بت پرستی اجتناب بکنیم. فرزندان گرچه اونها که در مکه به سر می بردن بنی اسماعیل بودن، ولی این دعا هم بنی اسماعیل را هم بنی اسحاق همه را شامل می شود، و امید این که سایر موحدان و مؤمنان را هم شامل بشود هست به قرینه که در بعد خواهد آمد. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام. اونها گروهی از اینها که به دنبال سامری را افتادن بود، که موجود مبارکه است موسی کریم فرمود به این که لننصفن نه و فریه امیل اصفا، تو و پیروان تو به عذاب علیم گرفتار خواهی شد، وگرنه عده زیادی هم همچنان تابع است موسی کریم بودن، که اینها در اوائل سوره مبارکه ابراهیم مطرح شد. بعد فرمود وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام. اجتناب یعنی گناه در یه جانب قرار بگیرد، انسان در جانب دیگر، یه جا صف نبندن. اگر معصیت در یه طرف قرار گرفت و انسان در طرف دیگر، میگن اجتناب کرد، جانب گیری کرد، موضع گیری کرد، جانبش جدای از جانب گناهه. اما اگر در یه ردیف باشن، توی صف باشن، دیگه اون ارتکاب است نه اجتناب، بلکه که هر دو در یه خطن. وقتی گفتن فجتنه و طاغوت، یعنی طغیان در یه جانب قرار بگیرد، شما در جانب دیگر. اگر در یه خط قرار گرفتید، گرفتار ارتکاب بشوید. اینجا هم که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد وجنبنی، یعنی اون توفیق رو بده که من و فرزندانم در یه جانب باشیم، بت پرستی و بتان در جانب دیگر. خب این دعا، دلیل این لزوم اجتنابم این است که عرض کرد رب انهن، یعنی این اصنام، اضلن کثیرا من الناس، بسیار از مردم را اینها گمراه کردن. اسناد اضلال به اصنام چون وسائل ضلالتن رواست، نظیر اسناد غرور به حیات دنیا که غرتهم الحیات دنیا و مانندون و غرکم بالله الغرور، اسناد فریب به دنیا چون ابزار دنیا ابزار فریب است رواست، اسناد ازلال به اسنامم چون اسباب ضرارتن رواست. رب انهنه اضللن کثیرا من الناس. از اینجا به بعد توسعه در دعاست که امید شمول نسبت مؤمنانم هست. عرض کرد به خدای سبحان فمن تبعنی فانه منی، اینا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. فمن تبعنی فانه منی، چه از فرزندان من چه از دیگران. و من عصانی، چه از فرزندان من چه از دیگران، فانک غفور رحیم. همونطوری که قبلا در اوائل سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در اثر سعی رحمت الهی بر غضب رحمت تصریح میشه بر مطابقه گفته میشه، اما غضب تلویحا گفته میشه به التزام گفته میشه. در اونجا فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید لأعذبنکم. و همون روالی که در اون آیه گذشت اینجا هم وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه عرض میکند خدایا من تبعنی فانه منی، این بشارت است نظیر سلمان من اهل البیت که توضیح داده خواهد شد. اما و من عصانی دیگه نفرمود خدایا تو او رو عذاب بکن، من از او بیزارم به مانندان و او تو اندک غفور رهی، که امید برگشت و توبه و انابه برای معصیت کاران هست. خب از این که اول عرض کرد خدایا وجنبنی و بنیه نعبد الاسنام، این دعا شامل فرزندان اون حضرت می شود، اهم از بنی اسماعیل و بنی اسحاق. از این که فرمود من تبعنی فانه منی، شامل همه مؤمنان می شود. در سوره مبارکه حج بخش پایانی اون سوره یعنی آیه 78 به این صورت آمده است و جاهد و فیلله های حق جهادی و اجتبا کن فما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم، که منصوب به اقرا است یعنی خذوا ملت ابیکم، یعنی دین پدرتون رو بگیرید. قهرن ما هم میشیم بنو ابراهیم، برای اینکه در سوره ابراهیم فرمود من تبعنی فانه منی. اگر ذات اقدس اله به امت اسلامی خطاب میکند شما دین پدرتون رو بگیرید، این معلوم میشود که پیام شیخ الانبیا هم مثل پیام وجود بارک هست رسول اکرم و هست امیر سلام الله علیه و که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، این طور است. وجود مبارک از ابراهیم هم پیامش این است که انا ابو هذه الامه الی یوم القیامه. اگر کسی موحد تام بود این فرزند ابراهیم خلیل خواهد بود. من تبعنی فانه منی. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در یه آیه استدلال میکند به ما میفهمد که جریان سلمان منا اهل البیت مخصوص سلمان نیست، هر کس تابع قرآن و عصرت علیه السلام باشد از ما محسوب می شود. به همین آیه سوره مبارک ابراهیم استدلال فرمود که من تبعنی فانه منی، هم به اون که در سوره مبارکه آل عمران آمده. در سوره آل عمران آیه 69 اینه ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این دعایه استدلال فرمود به اینکه هر کس تابع قرآن و عصرت باشد از ماست. پس بنابراین این جریان سلمان منا اهل البیت مخصوص اون حضرت نیست، چون که در تاریخ بسیاری از زنها و مردهای وارسته علمی و دینی اینها به این لقب پر افتخار رسیدند که امام معصوم سلام الله علیه درباره او فرمود هو منا اهل البیت. بعضی از محدثان بزرگوار قم هم نام شریفش تو این لیست هست، اینا که آثار پیروی اهل بیت علیهم السلام جمع آوری کردن نام کسانی که درباره اونها به خصوص آمده فهو منا فهو منا هست، فوق منه اهل البیت، بعضی از اونها جز رجال علمی قومن، در جمع اینها زنها هم حضور دارن، چون که مردها هم حضور دارن. نه در بین مردها این لقب مخصوص سلمان هست، نه در بین زنها این لقب مخصوص فزه. فزه خادم سلام الله علیها مشمول همون آیات سوره مبارکه هل اتاست، چون او هم در این توضیح و ایثار سهمی داشت. انما نطعمکم لوجه الله، منطور درجاتشون فرق میکند. اگر آیات سوره هل اتا در باره این ذوات قدسی آمده، فزه را هم به برکت اونها شامل میشود. پس در بین زنها فزه مخصوص این کار نیست، در بین مردها سلمان سلام الله علیهما مخصوص این کار نیست. لیست این افراد مشخص است، اطلاع هم میگرد الی یوم القیامه. استدلال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به این دعایه است. یکی آیه محل بحث سوره آل عمران که بود من تبعنی فانه منی، خب اون درجه کامل نصیبه مثل سلمان. مگر سلمان یا فزی سلام الله علیه ما به درجه کاملی که اهل بیت علیه ما سلام هایی که نرسیدن، که بالاخره از اعضای خانواده اینها محسوب میشن. خب بله، اون درجه مخصوص حضرت است و سایر ائمه معصومین. اما دیگران مثل جریان دفاع مقدس دیگه، در جریان دفاع مقدس اون چی که برای اینها سهل بود اینه که اسلامش رو دارن یاری میکنن، تابع اهل بیتشونن، به شفاعت اهل بیتشون امیدوارن، برشون سهل میکنن دیگه. خب به استناد دعای یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره ابراهیم سلام الله علیه، اگه کسی پیرو به اینها باشد فرزند ایناست. پس این که حضرت به خدا عرض کرد من تبعنی فانه منی، این هم یک لقب افتخارآمیزی است و هم مشمول دعای اون حضرت خان بود. و اما اگه کسی اسیان کرد، باز امید بخشش الهی هست، من عصانی فانک غفور رحیم. اینا توضیح کوتاهی بود درباره این آیه که انشاءالله به خواست خدا تتمه بحث میمونه برای روز شنبه. اما سوالاتی که مربوط به تتمه بحث دیروز بود باید به این نکات توجه داشت. جریان حجیت عقل مثل حجیت نقل شرایط فراوانی دارد. یک نقل بخواد حجت باشد، یعنی مثلا یه روایت، سند باید درست باشه، اصل صدور باید احراز بشه، جهت صدور باید احراز بشه، دلالت باید تام باشه، اینه در حوزه داخلی، معارض نداشته باشه، مقید نداشته باشه، مخصص نداشته باشه، مباین نداشته باشه، مورد اعراض نباشه و شرایط دیگر تا نصاب حجیت یک نقل را فراهم بکنه. عقل هم چه عقل تجربی چه عقل تجریدی بخواد حجت بشه شرایط فراوانی داره. این مطلب اول. و مطلب دوم این است که در تمام بحث‌هایی که گفته میشد عقل حجت است، همین عقلی که در فقه و اصول ما حجت است که بهش استدلال میشه، گاهی به صورت قبح عقاب بلا بیان است، گاهی به صورت اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. الان ببینید کل اصولی که چندین سال محور بحث قرار میگیرد، جانمایه همه این حرفا اصول دو سه روایت بیش نیست، یا حدیث رفع است یا حدیث لا تنقض است و مانند آن. این عقل است که همه این مطالب عمیق و فنی را شکوفا کرده است. تو معاملات فقه هم همینطوره. اون عقلی که در فقه و اصول حجت است، با همون معیار در علوم اسلامی هم حجت خواهد. مطلب سوم این که عقل میگوید عدل واجب است. بله عدل واجب است. عدل در پوشیدن، غذا خوردن، مسکن ساختن و مانند آن واجب است، برابر نیاز به شرایط جامعه. اگر یه چیزی اسراف در پوشیدن بود، اسراف در نوشیدن بود، اسراف در مسکن بود، این رو اسراف حرام است. و ادله نقلی هم معید است. شما روایات مسکن را که ناز فرمایید برای صاحب وسائل رسول الله بخشی از این روایات تو باب ابنیه و مساکن نقل کردن که اگر کسی برای تفاخر و تظاهر برج‌های متراکم بسازه، نه برای اینکه مشکل جامعه را حل بکنه. یه وقت از مشکل جامعه میخواد حل بشه، زمین کمه، نیازمندان زیادن، انبوه‌سازی میکنه، معتدل میسازه، اصول فنی میسازه، اجاره میده یا میفروشه، این رواست و بجاست. اما یه وقت برای تظاهر خودش برج میسازه برای مسکن شخصی، در اونجا مرحوم صاحب وسائل دارد که این روایت نقل میکند که فرشتگان به او میگویند یا افسق الفاسقی نه اینه تورید، کجا میخوای بیایی؟ خب پس اگر در مسکن باشه، اگر در پوشیدن باشه، اگر در غذا خوردن باشه، اسراف باشه که میشه حرام، عمر پرخوری، بدخوری باشه، بدپوشی باشه، بدسازی باشه که بشه ظلم، اونم میشه حرام. و همونطوری که دلیل نقلی گاهی الزام آور است، گاهی رجحان آور، دلیل عقلی هم به شرح زد. گاهی ببینید یه پزشک میگوید که حتما فلون غذا را نخورید، که خب این زیانبار است. یه وقت میگوید نخورید بهتر است، خب ترک اون غذا میشه راجه، ترک اون غذای زیانبار میشه حرام. این تو اسائل عقلی هم هست، تو مسائل نقلی هم هست. مطلب دیگر این که عقل مثل نقل حجت فی الجمله است، نه بل جمله. همونطوری که عقل اگر یه مطلبی رو گفت الا ولابد باید به نقل مراجعه کند تا با نقل هماهنگ بشه، تخصیصش، تحییدش، حدودش مشخص بشه، نقلم همینطور است. تمسک به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم نقل بدون فحصی از مخصص لبی همین محضور دارد. باید جمع کرد بین عقل و نقل تا تعارضی بین علم و دین پیش نیاید. اگر در بعضی از روایات ما دارد لا ادوا، یعنی واگیری، تعدی، تجاوزی در فرون بیماری نیست، کسی نمیتواند بگوید که طبق این روایت ما بیماری های واگیر نداریم، تا کسی بگوید نه، علم میگوید که بعضی از بیماری ها واگیر است، باید پرهیز کرد، پس علم با دین مخالف است. خیر، باید اون رهاورد علمی را مخصص یا مقید لبی این عموم یا این اطلاق قرار داد. اونگاه گفت حجامت خوب است برای فرون گروه، یا بیماری های خاص واگیر نیست، سرایت نمی کنه. پس اگر یه دلیل آمد از حجامت تعریف کرد، کسی بخواد به اطلاق این حدیث تمسک کند، مثل این است که به اطلاق یا عموم دلیل نقلی قبل از فحصی از مخصص لفظی بخواد تمسک کند. همونطوری که قبل از فحصی از مخصص لفظی عام و مطلق حجت نیستن، قبل از فحصی از مخصص لبی هم عام و مطلق حجت نیستن، چه در خوب بودن حجامت، چه در نفی تعدی که لا ادوا، بیماری واگیر نیست، سرایت نمی کند. همه اینها مخصص لبی دارد و مخصص عقلی دارد که اینها مثل مخصص لفظی هست. هر کدوم که یقینی بود مقدم است. اگر ما در ظاهر آیه داشتیم فعصا آدمو ربه فغوا، خب این ظاهر آیه این است که باعث الله وجود بارک است آدم که از انبیاء الهی است، این معصیت کرده، در حالی که دلیل قطعی عقلی داریم انبیاء معصومند. خب این را با توجیه کرد. یا آیه ای دارد که لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلمه، به موسی کریم میفرماد به اینکه مرسلین پیش من هراسناک نیستن مگر اون که ظلم کرده باشد. خب اینجا را حل میکنم بر استثناء منقطع. اگر دلیل قطعی داریم که انبیا معصومن، ظاهر آیه این است که مثلا بعضی از انبیا آلوده به ظلمن، این توجیه می شود یا به صورت استثناء منقطع یا توجیه می شود به این که منظور ترک اولاس برابر توجیهات گوناگونی که است. مطلب بعدی جریان ارزیابی هنر هست نسبت به دین، علومی که به هنر برمی گرده، نوازندگی است، تجسیم است و امثال ذلك. اینها هم بخشای عقلیش با بخشای نقلیش باید هماهنگ باشند. یعنی گاهی عقل بعضی از چیزها را به حسب ظاهر خوب میفهمد، اما ازش سوال بکنید برهان یقینی داری بر حسنش، میگه نه. خب وقتی برهان یقین نداری میشه مظنه، مظنه که حجت نیست. بعد ما به اطلاق یا عموم حرمت فرونکار تمسک میکنیم، برای اینکه این گونه از ظنون که حجت نیست. نمونش تو جریان ربا هست. خب بنای عقلا برای اینکه ربا رو چیز خوب میدونن، دانشکده های فراوانی تأسیس میکنن برای بانکداری. اما رو بانکداری اسلامی و عقود مضاربی که در نظام اسلامی هست نیست. حالا یه وقت هست یکیسی فاکتور سازی میکنه خودش رو گرفتار میکنه و مطلب دیگه است. یه وقت هست نه، رو نظام اسلامی است و بنابر عقود اسلامی هست و بنابر عقود مضاربه است و کسی این چنین نیست که فاکتور سازی بکنه بخواد پول بگیره و به صورت عقد مضاربه نشون بده. این نه. اگر بانکداری رو شما بنای عقل مراجعه میکنید، این رو خردمندی و خردورزی و عقل و عقل اقتصادی میدونن، در حالی که براهین نقلی این رو سفاهت و جنون میداند. نه تنها میگد خوب نیست، اینکه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، میگد این رباخاران مخبط هامون قیام قعود دارن، در قیامت هم مخبط محشور میشوند. خب یه وقت است که انسان منهای نقل به سراغ عقل میرود، اومد هوا به جای عقل خودش رو خرد معرفی میکند. این جنون را اونها عقل اقتصادی و هوشمندی اونا میدونن، ولی وقتی بنا شد عقل حجت باشد، عقل حجت فعل جمله است نه بل جمله. انهای هنر همینطوره، انهای بانکداری ها همینطوره و مانندوره. سوال آخر مربوط به جریان سحر و امثال ذالک است از علوم، که اگر علوم اسلامی شد سحر چگونه است. مستحضری عمل کردن به اینها حرام است، اما ربط علمی این اشیا را ذات اقدس اله قرار داده است. مثلا سلاح شیمیایی ساختن و بهره برداری کردن محرم است و بیان الغیب، اما این نذر را کی قرار داد؟ کی رابطه بین فلون ماده با انفجار قرار داد که اگر اون ماده ترکیب بشود یک کوه منفجر میشود؟ میگن شما میخوای جاده سازی کنی، قبلا این کوه ابو قبیس، کسانی که قبل از انقلاب مکه رفتن میدیدن، این کوه ابو قبیس مشرف بر مکه بود، اون جبل صفا و مروه خب دست و پاگیر بود، این جمعیت که آمدن با اینا تسلیح میشد. خب یه مواد منفجره میخواد که این کوه منفجر کنن که بشه مسطح و دشت. این مواد منفجره که نساختن برای اینکه خونه کسی رو ویران کنن، که اون اعمالش میشه محرم، اما علمش میشه نظم الهی. ساختن سلاحی که آدم بتواند این کوها و عقبهای کعود صعب العبور را تسلیح کند، علم نافع است. اگر بخواهد این را به خونه مردم منتقل کند، به جان مردم برساند، میشد زیانبار. سحر هم همین طور است، یه نظم طبیعی بین اشیاست، عملش میشه محرم، وگرنه علمش یک نظم محققانه است که اگر فلون کار بشود فلون حادثه پیش میآید، و اگر کسی خواست داعیه ای داشته باشد، مستحضرید گفتن کسی عالم سحر بشه که جلوی دعوت متنبیان را بگیره، اون هم برکت است. الحمدلله رب العالمین.